ش رو میرسونه. ۹۱۷-۶۵-۲۴ معتقدن که رازق بودن به دنبال خالق بودن خدا هست و 918-94-91 گفتن که حرص زیاد برای رزق نه خود شخص از زندگی لذت میبره نه عزیزان. متشکرم از شما خانم فرشته. بله 916-54-58 آقای نعمت الله اسمی‌زاده از بهبهان هم گفتن که الحمدلله الذی جعل رزقی فی ایدی الناس، ستایش خدایی را که قرار داد روزی مرا در دست خودش و نگذاشت آن را در دست مردمان. درود بر شما. ۹۱۶-۴۸-۳۱ هم گفتن که دل بستن بیش از حد به مال دنیا باعث حرص خوردن برخی از افراد تو کسب روزیشون میشه. بله متشکرم که با ما همراه هستید همپای برنامه تمام آفتاب امروز با این موضوع که به هر حال این رزق و روزی که خدا فرموده تو قرآن بر عهده خودش هست، اون هم از سر لطف و رحمتش، چرا واقعا بعضی حرص میخورن و این چه تبعاتی میتونه در زندگی داشته باشه. پاسخهای شما رو میبینیم و میخونیم و صدای گرم شما رو در برنامه خواهیم شنید. اما ساعت 10:32 هست، میرسیم به بخش کارشناسی با صحبت‌های جناب دکتر محمد مهدی عباسی، پژوهشگر قرآنی و روانشناس. آقای دکتر عباسی حضور شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود و احترام خدمت حضرت عالی سرکار خانم درویشی، همکارانتون و یکایک شنوندگان عزیزمون، وقتتون بخیر باشه انشالله در محضر شما هست.
سلامت باشید. یکی از شنوندگان خوبمون گفتن که خدا از باب آزمایشه که در واقع وسعت و تنگی روزی رو برای ما قرار میده و حالا ما تلاش میکنیم نتیجهش هم دیگه با خداست. نظر شما چی هست جناب آقای دکتر عباسی؟ چرا بعضی واقعا غم و غصه میخورن برای روزی، حرص میخورن برای روزیشون؟
خب اول اصلا ببینیم که روزی چیه. روزی به معنای بخشش مستمره، رزقی که خداوند متعال برای همه ما مقدر کرده اون بخشش همیشگی است که نسبت به ما داره. و جالبه بدونید که رزق اون چیزی که ما داریم، رزق اون چیزی است که ما استفاده میکنیم. ممکنه آدمهایی باشن که خیلی به ظاهر دارایی های زیادی دارن ولی از اونها خیلی نمیتونن استفاده کنن، رزقشون همون چیزی است که میتونن استفاده بکنن. افرادی هستن شاید مال زیادی ندارن اما خیلی خوب و قشنگ دارن زندگی میکنن و حس و حال خوبی دارن.
بله
سرکار خانم درویشی، شنوندگان عزیز و محترم، یه نکته هم بهش توجه داشته باشین، رزق لزوما مال نیست. رزق هر نعمتی است که خدا برای ما مقدر میکنه، ممکنه همسر خوب باشه، فرزند خوب باشه، ممکنه علم و دانایی باشه، ممکنه یک دوست خوب باشه، ممکنه یک سفر باشه. همه نعمتهای الهی میتونن رزق باشن. خب حالا که نگاه ما به رزق این گونه است، باید در نظر داشته باشیم که ما دو جور رزق داریم. این روایت حضرت علی علیه السلام به امام حسن مجتبا، یه رزقیه که اصلا مقدره و برای ما تضمین شده است و مثل عجل انسان حتی اگه ازش فرارم کنی به سمتت میاد.
بله.
یه رزقی هم هستش که نه، اگر براش تلاش بکنید اون رزق براتون در نظر گرفته میشه. و گاهی وقتا ما بی جهت حرص میخوریم، بی جهت نگران میشیم. نباید بی تلاش بود و بی حرکت بود، ولی نبایدم اینقدر حرص روزی بیشتر خورد که انسان آرامش رو در زندگی نداشته باشه.
درسته.
خداوند متعال برای ما رزق رو تضمین کرده و گفته اگرم شما زحمت بیشتری بکشید، تلاش بکنید، بر اساس تحصیل به شما رزق و روزی خواهم داد. منتها نقطه اینجاست که ما زیاده خواه میشیم. هرس یعنی زیاده خواهی، بیشتر از اون چیزی که در حقیقت نیاز ما رو رفع میکنه ما باید طلب میکنیم. یعنی فرد عیالواری اومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت من فرزندانی دارم، خواهر و برادرهایی دارم، حتی بستگان دورتری که رزق و روزی اونها با منه و زندگی بر من تنگ. پیامبر دعا بکنید که وضعیت زندگی بر من بهتر بشه. در حدی این فرد نگران بود که اصلا اشکش در اومد و اصحاب پیامبرم خیلی متأثر شدن. پیامبر همین آیه رو خوندن، آیه 6 سوره هود، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. هر جنبنده تو زمین خدا رزقش رو تأمین کرده، جایگاه ثابت و جایگاه موقت او رو میدونه و همه رو خدا در یک جای مشخصی ثبت و ضبط داره، میدونه که کی چی میخواد. بذار نگران نباش. و دعا کردم و در حقیقت اصحاب پیامبرم آمین گفتن. جالبه میگن این فرض رو در زمان خلیفه دوم بعد مشاهده کردن، ازش سوال کردن خب چه خبر از زندگی؟ و اندازه من کسی در زهرات از این دست خدا من گستر با دعای پیامبر فراهم کرد که الحمدلله زندگیم اداره میشه.
بله.
پس ما با تلاش بکنیم، هدفمند عمل بکنیم، اما حرص نزنیم، بیش از اندازه زیاده خواهی نکنیم که آرامشمون از دست بدیم. خیلی وقتا این زیاده خواهی ها باعث شد ما لونه از دست بدیم بدتر.
بله.
که آرامشمون از دست.
درسته.
و نکته بعدی اینه که سعی بکنیم همونطور که در به دست آوردن روزی حرص نمیزنیم، در هزینه کردن هم بخل نداشته باشیم. یعنی از اون طرف زندگی راحت و وسعت بر خانواده یکی از نکات مهمی است که در اسلام توصیه شده.
بله.
امیدوارم که همه ما سعی بکنیم که تمرین بکنیم. چطور تمرین بکنیم که حرص نداشته باشیم؟ به این که این دنیا گذراست و میگذره و گذرا بودنش باعث نشه که ما البته بی تفاوت بشیم، ولی اینقدر هم چسبیدن به دنیا مثل یک رهگذری است که سوار یک ماشین عبوری شده، به مقصد رسیده پیاده نمیشه، میگه میخوام همتون ماشین باشم و میخوام اینجا رو آباد بکنم. حالو که این دنیا باید در حد یک مزرعه و یک ابزار عبور به سمت آخرت بهش ما نگاه بکنیم.
بله.
این باعث میشه که اون حرص در ما انسان‌ها کمتر بشه و انشالله برای اون زندگی ابدیمون تلاش بکنیم. هر چند که گفتن جوری تو دنیا زندگی کن انگار همیشه تو دنیا هستی و جوری برای آخرت تلاش بکن که انگار فردا قراره که به سفر آخرت. این تعادلش رو برقرار کردن یه مقدار نیاز به دقت داره که به نظرم دوستان عزیزان اعتدال بین دنیا و آخرت رو خوبی
برقرار کنم. من در خدمت هستم. بزرگواری جناب آقای دکتر عباسی، یه سوالی مطرح میشه حالا بیشتر برای اینکه اغلب شنوندگان طعم آفتاب خانواده دارن و گاهی اوقات امکان داره مدیر خانواده، اون کسی که حالا مسئول مالی امورات خانواده هستش، خودش دچار این حرص و زیاده خواهی نباشه، اما اعضای دیگر خانواده این خصلت رو دارن و در واقع یک فشاری رو بر او تحمیل میکنن و او دچار غم و غصه میشه. یعنی باز امکان داره که تحریکاتی از جانب دیگران برای ما صورت بگیره. اونجا باید چه کار بکنیم؟
ببینید، نکته اول اینه که من سعی بکنم یه تغییر نگرش در اعضای خانوادم ایجاد بکنم در حد توانم. البته تو روایت داریم که انسانی که حریصه مثل یک کرم ابریشمیه که هرچه بیشتر به دور خودش این تارها رو بتنه، بیرون اومدن از این پیله برای او سختره و پرواز شدن و پرواز کردن برایش دیرتر اتفاق میفته. اگر بتونیم این تغییر نگرش در اعضای خانوادم ایجاد بکنیم خیلی خوبه. نکته بعد اینه که سعی بکنیم که در حقیقت در این حال که داریم تلاش میکنیم برای وسعت خانواده، برای رفاه خانواده، اما یه جاهایی اعتدال رو هم رعایت کنیم. یعنی نه خدا نکرده بخل ببرزیم و به گونه‌ای باشه که ذهنیتشون این باشه من نمیخوام هزینه کنم برای خانواده، و نه هم زیاده روی اسراف. این حد اعتدال رو در مقام عمل اگه من نشون بدم براشون ثابت بکنم این خیلی خوبه. و نکته بعدی هم اینه که یک منشأ حرص زدن ها، درخواست های بیجا، در واقع همون چشم و همچشمی ها و مقایسه کردن ها که من دیروزم یک اشاره بهش کردم.
درسته.
پس من پیشگیری بکنم منشأ حرص کجاست. به وقتا تبلیغات دروغینه، یعنی بیش از حد دنبال تبلیغات رفتن و زرق و برق در واقع این دنیا برای من نیازهای کاذب ایجاد میکنه. من تشریح بکنم که این الان نیاز شما نیست. شما اگه یه تلفن همراهی داری که نیاز تو رو داره برطرف میکنه و دوست داری یک مثلا تلفن همراهی گرانتر و مد روز بگیری، اون کاذب بیشتری برای تو نداره. نیازهای تو رو قرار نیست چیز عجیب و غریب برطرف بکنه. یعنی تشریح بکنم که احساس نیاز واقعی با احساس نیاز کاذب متفاوته. متاسفانه مصرف گرایی فرهنگش در درسته. جامعه ما یه مقداری وجود داره و باید ما با ترهیز کردن از اون تبلیغاتی که ممکنه ما رو فریب بده و دنیا خواهی یه مقداری به سمت اون ارزش های واقعی هستن.
آقای دکتر عباسی، ما دوستم کوتاه باز از شما یه مطلب دیگر رو بشنویم. من چون دارم پیامک ها رو میبینم از شما پرسش میکنم. شما اشاره کردی که رزق چیزی نیست که داریم، رزق چیزی که داریم ازش استفاده میکنیم و لزوما مال نیست. هر نعمتی که خدا به ما داده و مقدر میکنه تعریف رزق در واقع داره. اما دوستانی گفتن که این گرونی از تورم هست، حقوق ما کمه. یعنی باز برگشتیم رو هم محور اول. برای این شنونده خوبمون شما یه پاسخ کوتاه بفرمایید و بعد انشالله با شما خداحافظی بکنم.
خب همه ما داریم تو شرایط زندگی میکنیم که مشکلات اقتصادی وجود داره، یعنی درآمدها خیلی افزایش پیدا نکرده ولی هزینه های زندگی افزایش پیدا کرده. چند تا نکته من بگم.
بله.
کار بود. نکته اول، سعی بکنن که همونطور که حریص نیستم قانع هم باشم. قانع بودن با اون مسئله متفاوته. قانع به معنای چیه؟ معنای اکتفاء به موجوده. قناعت یعنی اکتفاء به موجود، یعنی من به هر حال این واقعیت زندگیمو بپذیرم که الان من این مقدار دارایی دارم، بر اساس این درآمدم سعی کنم هزینه کنم. این موقعی پس هزینه خانواده رو ناچار هستیم هممون کاهش بدیم، از بعد چیزایی که شاید خیلی ضرورت نداره کم بکنیم، هرچند بالاخره همون ضروریات نوبتی گرون شده و اینو قبول دارم. یه روحیه قناعت. نکته بعدی تلاش بیشتره، یعنی اگر من تا الان مثلا یک ممر درآمد داشتم، به هر حال به خاطر وضعیت اقتصادی تلاش بکنم یه ممر درآمد دیگه مختصری کمکی هر کدوم از اعضای خانواده داشته باشن، این وضعیت رو یه بهتر میکنه. نکته سوم، سعی بکنم عوامل برکت رو تو زندگیم زیاد بکنم، یعنی اون چیزی که دارم برکت پیدا کنه. مثلا احسان به والدین برکت میاره، دعا کردن برکت میاره، صله رحم خودش برکت میاره. و از بعضی از اذکار که رزق و روزی رو زیاد میکنه استفاده کنن. مثلا ذکر استغفار رو زیاد گفتن رزق و روزی رو زیاد میکنه.
بله.
ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد رزق و روزی رو زیاد میکنه. سوره واقعه رو شبها خوندن قبل از خواب بسیار توصیه شده. سوره واقعه اسم دیگه سوره غناست، یعنی سوره بی‌نیازی.
بله.
در نماز شما برکت که روزی رو این در واقع سوره رو بخونه، در روزی محتاج به دیگران نخواهد شد و این خداوند او رو کمک میکنه. به هر حال مجموعه از این راهکارها کمک میکنه که در این وضعیت سخت اقتصادی انشالله بتونیم ما به خوبی
انشالله
از شرایط عبور کنیم.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر عباسی. بهره مند شدیم از کلام شما در برنامه امروز. باهاتون خدافظی میکنیم.
التماس دعای علی مدد. خدا نگهدار.
و ما من دا كل في كتاب مبين.
رواية آفتاب.
داداش از بیرون رسید خونه، کلافه و عصبانی گوشیشو گذاشت روی میز. لیوان شربتو گذاشتم روی میز و بهش گفتم داداش خیلی عصبانی هستی، اول این شربتو نوش جان کن بعدش به هم بگو چی شده. داداش تبسم کرد و شربتو تا آخر سر کشید و بعد گفت آخیش خنک شدم، خستگی کار یه طرف، گرمای هوا هم از یه طرف، آدم و کلافه و کم طاقت میکنه. گفتم خب خنک شدی، حالا بگو ببینم چی تو رو کلافه کرده. داداش جواب داد راستش امروز تو شرکت مدیرمون انجام یک پروژه بازاریابی رو به من سپرده بود، از اونجایی که کارم زیاد بود فرصت نکردم انجام بدم. وقتی بعد از انجام کارهای اداری رسیدم شرکت، متوجه شدم همکارم اون پروژه رو به جای من انجام داده و حق و زحمش رو گرفته. خب اون پروژه برای من بود و حق و زحمش هم برای من بود، اما همکارم روزی منو واسه خودش کرد. به داداش گفتم متوجهم که همکارت کار خوبی نکرده، تو کارتو دخالت کرده و حقتو ضایع کرده، اما نگران نباش، روزی رسون خداست. داداش گفت خب من برای تعمیر ماشینم به اون حق و زحمه نیاز داشتم. گفتم ناراحت نباش، خدا بزرگه و به موقع روزیشو میرسونه. وقتی خدا قبل تولد و بعد تولد از کودکی تا آخر عمر به فکر تأمین کننده غذای ما بنده هاست، پس جای نگرانی نیست، به موقع روزیشو شامل حالمون میکنه. داداش به فکر فرو رفت و حرفی نگفت. من حرفم رو ادامه دادم و گفتم حضرت علی علیه السلام در وصیت به فرزندشون امام حسن علیه السلام فرمودند رزق دو جوره، نوعی از روزی و باید با تلاش و کوشش به دست بیاری و نوعی دیگر رو خودش به سراغت میاد. داداش گفت یعنی یه گوشه بشینم و منتظر نزول روزی آسمونی باشم؟ جواب دادم نه داداش، منظور اینه که همراه با کار و تلاش هرس نخوریم. خدا گفته از تو حرکت، از من برکت. وقتی خدا تلاش تو رو میبینه و میدونه به روزی نیاز داری، در جواب زحماتت روزیش رو میرسونه. داداش تبسم کرد و گفت بله درسته، پس با امید خدا انشالله خدا یه پروژه خوب با حق و زحمه خوب برام میرسونه. گفتم بله، توکل بر خدا، دیگه نبینم هرس بخوری ها. و هر دو لبخند زد.
همراه شما هستیم. از تمام آفتاب 10:48 دقیقه هست. 917-65-24 گفتن که اگه اهل انفاق باشیم روزیمونم زیاد میشه، و گفتن اهل صداقت باشیم روزی رو زیاد میکنه و نباید هرس بخوریم. 992-82-4-81 هم گفتن که رمز مسابقه هفته قبل رو بگید که کلمه مفتدیم بود. 917-65-34 گفتن که اگه بتونیم در کمال نداری قانع باشیم، خداوند وسعت رزق رو شامل حال ما خواهد کرد. 916-37-21 هم گفتن که به نظر من هرس خوردن برای مال دنیا بیهوده است، چون انسان اگر بدونه حتی روح و جسم ما متعلق به ما نیست، پس هر آنچه که داریم به داشته هاش بیندیشیم و راضی میشیم. آقای حجازی از نهاوند.
خدا را همیشه یادش باشه و بدونه که تو قرآن گفته و فسمائه رزقکم بما توعدون، قسم به اونی که یاد شده روزی شما در آسمان هاست. انسانی که اینو تزریق کنه به بدنش که خداوند روزی همه رو داره میده، به منم داره میده، چرا نگران باشم، چرا هرس بخورم؟ سخاوت کار چشمه. موقعی که انسان چشمش میفته به دریای رحمت الهی، به همه داره میده، به منم میده، بس هرس معنا اینجا نداره. خودمونو بیاندازیم تو اون دریای رحمت الهی که به همه داره روزی میده. نه جامونو عوض کنیم، نه کار دیگه بکنیم، فقط اونی که تو قرآن گفته اونو ما بریم. اون وعدایی که تو قرآن یاد کرده، قسم خورده، ما اونم اونا رو اگه انجام بدیم دیگه هرس معنا نداره.
از روزی گفتیم خداوند روزی همه پندگان رو، یکی زیادی که کم بلاخره روزی رو داده، ما میتونیم با قناعت با انفاق کردن این روزی که خدا به ما داده افزایشش بدیم. انشاءالله شکر نعمت نعمت هم افزون کند، خوف نعمت نعمت از کف هم بیرون کند. انشاءالله با تقوا باشیم، انشاءالله با نماز باشیم، مثلا نماز صبح که وقتی ما نماز شب میکنیم نماز صبح میخونیم روزی ما خیلی زیاد میشه، که همچین چیزی در زندگی من شفا بده. خدا رو اعتبارم شکر میکنم، موفق و معید. خدا نگه.
بله 30,100 تمام آفتاب در اختیار شما هست تا پیامک خودتون رو برام ارسال بکنید. بعضی اون گفتن که مهم برکت اون رزق هست. بله 990-2175 عقلانی نیست که حرص بخوریم، چون اگه معرفت داشته باشیم برای چیزی که مقدر شده و تضمین شده است، حرص نمیخوریم. ۹۱۶۴۶۶۵ گزینه یک رو انتخاب کردند، ۹۱۸۶۲۸ گزینه دوم، ۹۱۷۵۶۸ گزینه دوم.
و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز یک شنبه 25 تیر ماه 1402. بنابر آیه ششم سوره مبارکه هود علیه السلام، کدام عبارت صحیح نمی باشد؟ الف: خداوند عهده‌دار روزی رسانی به همه مخلوقات است. ب: مالک روزی هر فرد خود اوست. جیم: حرص روزی خود را نخوریم. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
بله دوست عزیز، گفتن که اخلاق خوش کلید گنج‌های روزی هست و آقای حسن بیگز شهریار هم گفتن که اگه اعتقاد داشته باشی هرچی به وقتش اتفاق میفته کمتر حرص میخوری. بله، لحظه های زندگیمون رو چقدر خوبه که با مطالعه کردن پر کنیم از علم و آگاهی و شناخت. کتاب های خوب بهترین دوستان ما هستند. در بخش بعدی خوشه چین رو میشنویم و آشنا میشیم با کتابی دیگر.
خوشه چین.
زیباترین نام خداوند. سلام، تقدیم شما. اگر فیلم سینمایی آن 23 نفر را دیدید، به شما پیشنهاد می‌کنم که کتاب جذاب آن 23 نفر را هم بخونید. این کتاب را آقای احمد یوسف‌زاده نوشتن و انتشارات سوره مه چاپ کرده. این کتاب خاطرات نوجوان‌هایی هست که در عملیات بیت المقدس به اسارت ارتش بعث عراق در میان و رژیم بعث سعی داشته با استفاده از این 23 تا نوجوان جنگ روانی علیه ایران ترتیب بده. احمد یوسف زاده این کتاب رو بر اساس دستنوشته های خودش نوشته و مطالبی تکان دهنده از اون چه بر سر این 23 نوجوان اومده به رشته تحریر در آورده. روزهای طولانی اسارت، شرایط بد بهداشتی، عدم استحمام تا 40 روز، اعتصاب غذا و خوردن گوشت بدمزه و تاریخ مصرف گذشته فقط بخشی از اون چیزی هست که این 23 نفر اون رو تجربه کردن.
بادی استخوان سوز از روی نیزار می آمد، صورتم از سوز سرما سرخ و پوتین هایم از گل های چسبناک سنگین شد، شکمم از گرسنگی قار و قور می کرد. بی وعده چشم به راه کسی بودم انگار که از انتهای دشت باران خورده لند کروزی گلندود نمایان شد که به سختی خودش را به سمت سنگرهای ما پیش می کشد. با خودم گفتم کاش یوسف و محسنم بالای وانت باشند. از آنها جدا افتاده بودم. هر دو را شب قبل توی خط دوم پیاده کرده بودند، اما من برادر کوچک را یک راست به خط اول برده بودم. خورشید داشت پشت میزار کمرنگ می شد. لندکروز نزدیکتر شده بود و همچنان به سختی جلو می آمد. جاده که نبود، دشتی پر از گل بود پیش رویش. وقتی در اثر لغزش تایرهایش روی گلها سر خورد و به چپ و راست پیچید، معلوم شد کسی بالایش نیست، نه محسن نه یوسف. خدا خدا می کردم لااقل راننده با خودش خوراکی آورده باشد، مثلا یک دیگ عدس پلوی چرب و گرم. ماشین کنار سنگری که جلوی آن منتظر بودم ایستاد. راننده پیاده شد و سراغ فرمانده خط را گرفت. درنگ نکردم، پوتینم را روی سپر گلی گذاشتم و پریدم بالا. دیگ بزرگی کف وانت بود، ندیده دهانم آب افتاد. بوی عدس پلوی گرم و چرب میخواست بپیچد توی دماغم که راننده گفت: شرمنده اخوی، چیز زیادی توش نیست. کمی خورش در گودی دیگ دیده میشد که لایه‌ای روغن سفت و سبز و ترک خورده سطح آن را پوشانده بود. خوشحال دیگی را پایین کشیدم. بعد از 24 ساعت گرسنگی کمی خورش سبزی یخ کرده داشتم که باید برای خوردن آن تکه نانی گیر می آوردم.
نثر کتاب ساده و قابل درک است و از روحیات و احساسات و ترس‌های نوجوان‌هایی میگه که در یکی از بدترین اتفاقاتی که میتونه برای هر کشوری بیفته تنها میافتن و به دست دشمن اسیر میشن. خبری از سربازان با تجربه و صبوری‌های استراتژیک نیست. در عوض هر رفتاری که اونها انجام میدن شهامت و پایمردی خالص هست. ایستادگی در اوج ترس و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات دوران اسارت. وقایع و رویدادهایی که توی این مدت بر سر اونها اومده، برخورد گروه ها و احزاب مختلفی که در اونجا اسیر بودن و در کنار همه اینها تلاش های دولت بس برای تضعیف روحیه ایران به وسیله این چند تا نوجوان، ترکیبی دلهور آور و در این حال غرور آمیز از رشادت و دلیری های نوجوانای سرزمین ما هست. این کتاب مورد تقریض رهبری هم قرار گرفته که در ادامه میخونم. در روزهای پایانی 93 و آغازین 94 با شیرینی این نوشته شیوا و جذاب و هنرمندانه شیرین کام شدم و لحظه ها را با این مردان کم سن و سال و پرهمت گذراندم. به این نویسنده خوش‌ذوق و به آن 23 نفر و به دست قدرت و حکمتی که همه این زیبایی‌ها پرداخته سرپنجه معجزه‌گر اوست درود می‌فرستم. یک بار دیگر کرمان را از دریچه این کتاب آنچنان که از دیرباز دیده و شناختم دیدم و منشور هفت رنگ زیبا و درخشان آن را تحسین کردم. شیرینی طعم آفتاب روزیتون، خدا نگهدار.
بله دوستان، در قرآن کریم رزق به دو معنا به کار رفته، هم مادی و هم معنوی، هم عطای جاری، هم محبتی که خدا به بنده هاش داره. به خدا توکل کنیم حاصل تلاشمون رو که به برکت الهی گره بزنیم دیگه جایی هیچ هرس و اندوهی نمیمونه، چون خدا مهربونه همیشه و همیشه. تمام آفتاب گوارای وجودتون، با شما خداحافظی میکنیم. گزینه صحیح گزینه ب هست. ممنون از خانم نرگس فاطمی از بندر کنگ و آقای حسین دوشی از اهواز. خدا نگهدار.
عشق خدا کنی تو دلت نوری پیدا میشه، گره از دلی اگه وا کنی گره از اندوهت وا میشه. عشق خدا کنی تو دلت نوری پیدا میشه، گره از دلی اگه وا کنی.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.